أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، ما به حمد الله و المنه به لطف خدای متعال از دیروز وارد مسئله پنج شدیم که متن مسئله پنج رو از دیدگاه مرحوم سید یزدی خدمت آیین عرض کردیم، مرحوم فرمودن، و بعد از اون به شرح و استدلال مسئله پرداختیم که وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی شدیم و طبق سنتمون ابتدا متن فرمایشات ایشون رو تقدیم میکنیم و فقهای داشت میکنن تا بعد از اون به شرح و توضیحش هم بپردازیم انشاءالله. با توجه به اینکه دیروز در اثناء وقت یه مدت کلاس به پایان رسید، یعنی در اثناء بحث اون وقت کلاس تموم شد، اجازه بدید ابتدا ادامه مباحث و فرمایشات ایشون رو تقدیم بکنیم که دوستان یادداشت بفرماین و بعد انشالله در فرصت مناسب به شرح و توضیحش هم بپردازیم. خب، همه رفقا آماده، دست به قلم. ابتدا ادامه مطالب رو یادداشت بفرمایید. همه رفقا آماده، دست به قلم، یادداشت بفرمایید. یا سر خط، از سر خط. اینک اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد، از طریق دیگری می تواند عدم جواز پرداخت خمس را ثابت کند و آن عبارت است از این که بیا سر خط. در این فرض که شخص مذکور واجب النفقه است و مکلف هم قدرت پرداخت نفقه او را دارد، بنابراین اگر خمسش را به این چنین شخصی بدهد، برای او اخراج خمس به حساب نمی آید، پس بهرن دادن خمس بر این چنین شخصی برای او مجزی و مبرئ ذمه نخواهد بود. یه سرخط. البته مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید به نظر ما همان فرض و مبنای اول صحیح است و حق این است که واجب النفقه مذکور اساساً اصطورم کنم یک کلمه به قبل از واجب النفقه اضافه بفرمایید عبارت رو برمیگردنم و حق این است که به این کلمه به از قدم جا افتاد و حق این است که به واجب النفقه مذکور اساساً فقیر صدق نمی کند، پس تخصصاً از بحث خارج است. خب این وجه اول که همینجا الحمدلله به پایان میرسه. سر قد یادش بفرمایید الوجه الثانی. الوجه الثانی، خب اجازه بدید من وجه اول رو خدمت دوستان توضیح بکنم که این کامل بشه، بعد انشاءالله به وجه دوم برسیم. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوب آقای نقیب‌پور؟
ارادت المستطاع ممنون است.
خدا نگهدارتون باشه. چند روزی از حضور شما محروم بودیم.
عذر تقصیر المستطاع. بله متاسفانه.
سلامت باشید انشاءالله.
سلامت باشید.
این تا وجه ثانی بمونه، انشاءالله توضیحاتش رو که کامل کردیم انشاءالله ادامه رو خدمتتون تقدیم.
بله.
عرض به خدمت شما در مسئله 5 در واقع ما 3 جهت و 3 مسئله جداگانه برامون محل بحثه. ما قبل از اینکه وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی هم بشیم در شرح و توضیحش خودمونم خدمتتون عرض کردیم که خود این مسئله 5 از 3 جهت قابل بحث و بررسی است. حالا مرحوم آقای صافی میفرماید خود این مسئله دارای 3 مسئله است. بخش اول و مسئله اولش اینه که آیا شخص مالک و مکلف که خمس بدهکار شده میتونه خمس رو به واجب و نفقه های خودش بده؟ مثلا یه آقای خمس بدهکار شده، خانم خودش هم که واجب و نفقه او به حساب میاد سیده هست، هاشمیه هست، علویه هست، میشه خمس اموالش رو بده به خانم خودش که واجب و نفقه؟ آیا این کار جایز هست یا نیست؟ فرمان نخیر، این کار جایز نیست. برای اثبات عدم جواز 3 جور استدلال اقامه شده، یعنی در واقع 3 سبک استدلال داریم که مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه ابتدایی 3 جور استدلال رو بررسی میکنن، یعنی نقل میکنن و بعد از نقل بررسی میکنن و قضاوت میکنن که از این استدلال ها کدومش درسته، قابل اعتنا و اعتماده و کدومش به درد نمیخوره و کنار میذارن. پس صورت مسئله الحمدلله روشن شد. آقای نقیب‌پور شما الحمدلله مشرف به بحث شدید با این توضیحات.
بله الحمدلله استدلال ما صوت رو گوش دادید.
پس ما در واقع توی این مسئله 5 در بخش اولش به دنبال این مطلبی که اگر کسی خمس بدهکار بشه حق نداره خمسش رو به واجب و نفقه خودش تحویل بده، مثلا حق نداره خمسش رو به خانم خودش که سیده هست تحویل بده. سوال چرا حق نداره، چرا جایز نیست؟ 3 تا دلیل اقامه شده. دلیل اولش رو بررسی بکنیم. در دلیل اول بعضی از آیون اینطوری فرمودن، فرمودن که طبق آیه کریمه مستحقین نصف خمس که همون سهم سعادت هست سه گروه هستن، یعنی در واقع طبق نظر مشهور که خمس به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش اولش عنوان سهم امام رو داره که اون محل بحث نیست، بخش دومش عنوان سهم سعادت رو داره و این سهم سعادت بین مستحقین تعریف شده تقسیم میشه. حالا مستحقین کیا هستن؟ بر اساس نص آیه کریمه سه گروه هستن، یکی ایتام، یکی مساکین و دیگری ابناء السبیل که البته هر ستاشون باید حتما از سعادت مکرم باشن. خب در این استدلال اول این آقایون میفرمایند که ما تک تک این سه گروه رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر سه گروه فقر شرطه. دقت بفرمایید آقای نقیب‌پور، در ایتام البته اختلاف بود، بعضی از آقایون معتقدند که در ایتام فقر شرط نیست، ولی مشهور معتقدند که چرا در ایتام فقر شرطه. اگر خاطرتون باشه نظر ما هم همین بود، به لطف امام حسین سلام الله علیه ما هم همین رو ثابت کردیم که در ایتام فقر شرط است. بعد در مساکین که خب اصلا مشخصه مسکین باید فقیر باشه یا حتی پایین تر از فقیر، یعنی تعریف مسکین اینه که یا هم ارز فقیره یا اسوأ حالا و پستر و بدتر از فقیره، پس در مساکین هم طبعا فقر شرط هست. و اما گروه سوم که ابناء السبیل باشه اونم قهرن درش فقر شرطه، چون اگر فقیر نشده باشه که در راه نمیمونه، ابن السبیل یعنی در راه مونده. خب برای چی در راه مونده؟ برای که گرفتار فقر شده، گرفتار نداری و بیچارگی شده. پس هم در ایتام هم در مساکین هم در ابناء السبیل فقر شرط، اینا باید فقیر باشه. بر اساس این نکته که خدمتتون عرض کردیم، خب این مستحقینی که قرار خمس رو دریافت بکنن، یعنی نصف سهم سعادت رو دریافت بکنن، به وضوح باید فقیر باشن. خب حالا این آقا میخواد چیکار بکنه؟ این آقایی که الان خودش خمس بدهکار شده میخواد خمسش رو به واجب النفقه خودش بده. خب وقتی این آقا قدرت پرداخت نفقه او رو داره، وقتی که زندگیش الحمدلله براه هست و به خاطر تأمین شرایط زندگیش تازه خمسن بدهکار شده و قاعدتاً قدرت پرداخت نفقه های این واجب و نفقه خودش رو داره، پس این واجب و نفقه او بهش فقیر صدق نمی کنه. وقتی بهش فقیر صدق نکنه قرندگی جز مستحقین نخواهد بود، چون عرض کردیم چه در ایتام باشه چه در مساکین باشه چه در ابناء السبیل باشه باید فقیر باشه. خب این آقای کلام میخواد این خمس رو به زوجه خودش بده که باید فقیر باشه، تحت چه عنوان میخواد فقرش رو ثابت بکنه؟ یکی میتونه نفقش رو بده، پس اصلا فقیر نیست. بنابراین در اینجا کلن تخصصا از بحث ما خارجه، یعنی این شخص این زوجه این آقا تخصصا خارجه. اونم این نکته رو در نظر داشته باشید که زوج نسبت به زوج حق نفقه داره، یعنی یکی از حقوقی که همسر به گردن شوهر داره نفقه هست و شوهر وظیفه داره که نفقه همسرش رو تأمین بکنه، اونم مطابق با شأنش. نفقه یعنی چی؟ یعنی خورد و خوراک مطابق با شأن، پوشاک مطابق با شأن، مسکن و محل سکنا مطابق با شأن، همه اینها که میشه نفقاتش باید مطابق با شأنش پرداخت بکنه، تأمین بکنه، به گونه ای که اگر مردی خدای ناکرده بتونه تأمین بکنه و تمرد بکنه، عصیان بکنه، پرداخت نکنه، به ذمه مرد باقی میمونه. یعنی تحت عنوان بدهی و دین به ذمه این آقا به عنوان شوهر باقی میمونه، در حالی که این مسئله نفقه نسبت به فرزندان این نیست. دقت بفرمایید، فرزندان هم در یه مقطعی در یه شرایطی واجب نفقه پدر حساب میشن، مثلا در ایام طفولیت و کودکی که خب بالاخره خودشون توان تأمین معایش خودشون رو ندارن، قاعدتا واجب نفقه بابا حساب میشوند. یا حتی خود این شخص پدر و مادرش هم به خاطر کهولت سن، پیری، مشکلاتی اگر خدای نکرده گیر بکنن و گرفتار بشن، اونا هم واجب النفقه این آقا حساب میشوند. پس این آقای زید هم خانمش واجب النفقه شه، هم بچه‌هاش در یه شرایطی واجب النفقه هستن، و هم گاه و اوقات طبق بعضی از شرایط پدر و مادرش هم حتی اگر توان تأمین هزینه ها رو نداشته باشن، اونم واجب النفقه این آقا حساب میشن. ولی اون حکمی که به عنوان واجب النفقه همسرش داره، نه پدر و مادرش داره نه فرزنداش داره. اون حکم چیه؟ همسر که واجب النفقه او هست، مرد باید نفقات همسر رو تأمین بکنه، و اگر به هر دلیل به خاطر تمرد و عصیان تأمین نکرد، به عنوان دین و بدهی به ذمه مرد باقی میمونه. و اونه که در فرزندا و پدر و مادرش این نیست، اگر اونا رو تأمین نکرد به هر دلیلی، بعدها به عنوان دین به گردنش باقی نمیمونه. پس عنایت داشته باشید که جایگاه همسر در این مسئله بحث نفقات جایگاه ویژه‌ایه. وقت با توجه به این نگاه، وقتی که مرد وظیفه داره نفقات همسرش رو تأمین بکنه و فرض مسئله اینه که این آقا میتونه نفقاتش رو تأمین بکنه، پس همسرش اصلا فقیر نیست. وقتی فقیر نباشه، تخصصا از مستحقین خمس خارجه و قاطعا اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره. خب مرحوم آقای صافی در درجه اول این استدلال رو بیان میکنن که تقریبا متانت ویژه‌ای هم داره. بعد در ادامه میفرمان حالا اگر کسی این مبنا را قبول نکنه، ما از راه دیگه هم میتونیم همین مطلب رو برش ثابت بکنیم. اون راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که اگر خمسش رو بیاد به همسرش بده که واجب و نفقه او هست، در حالی که خب بالاخره میتونه نفقات او رو هم تأمین بکنه و وظیفش هم هست، اگر بیاد خمسش رو به واجب و نفقه خودش بده، در اینجا در عرف به این کار اخراج خمس نمیگه، اخراج خمس صدق نمی کنه. وقتی اخراج خمس صدق نکنه، این آقا بری عزمه نشده و این عمل براش مجزی نخواهد بود. بنابراین چه از طریق اون استدلال اول و چه از طریق این استدلال دوم، میشه ثابت کرد که پرداخت خمس به واجب و نفقهی که تحت ولایت خودش هست مثل همسر جایز نیست و قهرن مجزی هم نخواهد بود. حالا البته مرحوم آقای صافی اصرار دارن که ثابت بکنن همون روش اول که اصلا بهش فقیر صدق نمی کنه اون مناسب تره. این روش دوم که بهش اخراج صدق نمی کنه، ایشون خیلی طرفدار این روش و این مبنا نیستن. خب الحمدلله هر دو روش جا افتاد آیه نقیب‌پور. البته این دو روش جداگانه نبود. یعنی در واقع سه وجه استدلال رو ما شما خدمتون عرض می کنیم، ولی در همین وجه اول استدلال تقریبا دو روش رو به صورت جداگانه ایشون ارائه کردن. شما فرمودین چی بود؟
توی مسئله اول که فرمودن این فصل فقیر صدق نمیکنه، خب این برای اون زمانی هستش که مکلفی که میخواد خمس پرداخت کنه، خمسش از محل درآمدش بوده باشه، یعنی کاری چیزی انجام داره میده و اون معونه خودش رو جدا میکنه به واجب نفقهش میده و بچه مازادش رو داره خمسه. ولی اگر کسی مال حلال مخلوط به حرام داشت، یا قوسی کرده، یا کنزی داره، یا معدنی داره، حالا این اگر که شرط معونه در اونها شرط نیست اخراج معونه، در این صورت ممکنه خب شخص فقیر باشه، اصلا نتونه واجب نفقه خودش نفقهشو بده، مثلا مال حلال مخلوط به حرام مثلا.
بله، اگر به هر دلیل، تذکر خوبی بود، اگر به هر دلیل این آقا نتونه نفقات همسرش رو تأمین بکنه و عاجز از تأمین این باشه، اونجا دیگه مسئله فرق میکنه که فرض سوم همین مسئله پنج بود که حالا دیروز خدمت شما نبودیم، این خدمت دوستان عرض کردیم، میاد انشاءالله.
بله.
اگر به هر دلیل
درست.
بله. اگر به هر دلیل این آقا نتونه نفقات همسرش رو تأمین بکنه، حالا این صورت که جناب عالی فرمودید مثلا مال حلال خلیط به حرام، خیلی صورت خوبی روش دست گذاشتید، خیلی صورت خوبیه. حالا یه مقداری داره مال حلال خلیط به حرام که عرض به خدمت شما کم هم هست، مجبوره که خمس بده، ولی معنیش این نیست که بتونه نفقات همسرش رو تأمین بکنه. برای ما مهم نیست که منشأش چی باشه، مهم اینه که نمیتونه تأمین بکنه، عاجزه. اگر عاجز شد اون همسر، اون واجب النفقه فقیر میشه، وقتی فقیر شد سیدم باشه، سایر شرایط رو داشته باشه دیگه اشکال نداره. ولی حرف اینه که این آقا قدرت تأمین نفقات همسرش رو داره، وقتی داره دیگه نمیتونه. حالا البته اینجا بحثه، یعنی روی این استدلالاتی که داریم مطرح میکنیم بحث. الان بعضی از آقایون عرض به خدمت شما بین همین دو تا روش خب فرق میذارن، دقت بفرمایید چون خب خدمتتون میگم اگه بخوام از استدلال عدم صدق فقیر استفاده بکنیم، این اشکال شما به اون روش اول وارد میشه، ولی اگر بخوام از روش دوم که عدم صدق اخراج هست استفاده بکنیم، و اینجا دیگه چه فقیر صدق بکنه چه نکنه، وقتی که به واجب و نفقه خودش میخواد بده، گوه از این جیب برداشته گذاشته تو این جیب دیگه، اینجا کار نداریم به همسرش فقیر صدق میکنه یا نمیکنه. آقای نقیب پور تقاضا میکنم دقت بفرمایید. الحمدلله با این اشکال خوبی که مطرح کردید جبران این چند جلسه غیبتتون رو کردید.
الحمدلله سعی کردیم.
یعنی اینجا بستگی داره که از چه روشی شما استفاده بکنید. حالا برای همین هم هست که برای مواصل فرمد حوصله بکنید که ما کل این روش های متعدد و مختلف رو خدمتون تحویل بدیم، بعد بررسی بکنیم ببینیم که کدومشون درسته کدومشون نادرسته. الان این روش اول خب مواجه شد با یه اشکالی که مثل اشکال جنوالی که مطرح کردید، ممکنه که این آقا عرض به خدمتتون فقیر نباشه، یه اصفایی میکنم ممکنه که خودش عاجز باشه و وقتی که عاجز باشه دیگه نتونه تأمین بکنه، این در صورت اخراج بازم جایز نیست، ولی در صورت صدق فقیر دیگه اشکالی نداره. خب من دوست داشتم ادامه استدلالاتم خدمت دوستان میگفتم، یعنی وجه دوم هم بررسیش میکردیم، ولی دیگه وقت کلاس فقهمون همینجا به پایان رسید. اجازه بدید که ادامه بحث رو دیگه بذاریم برای فردا، انشالله استدلال وجه دوم رو که استناد به روایات باب زکات هست رو فردا خدمتتون تقدیم بکنم. یه صلوات بفرستید وارد بحث و اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.